سه بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. حکم اعدام 5 نفر به جرم تجاوز به عنف در مرند اجرا شد. ابراهیم رئیسی بار دیگر مخالفان حجاب اجباری را تهدید کرد. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برکنار شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری با ما باشید. داستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام 5 تن به جرم تجاوز به عنف خبر داد. یوسف ضیامهر بدون اشاره به هویت افراد اعدام شده گفت که آنها اردیبهشت سال 1401 در یکی از تفرجگاه‌های شهرستان مرند پس از روبودن یک دختر دانشجو به او تجاوز کرده بود. سازمان حقوق بشر ایران چهارشنبه 11 مرداد خبر داده بود که 61 زندانی در ایران طی یک ماه گذشته اعدام شدند. این سازمان درباره شدت گرفتن کم سابقه روند اعدام طی ماه‌های گذشته هشدار داده است. اما ابراهیم رئیسی بار دیگر تن ندادن زنان به حجاب اجباری را به دشمن نسبت داد و تهدید کرد که بساط کشف حجاب جمع می‌شود.
و من به شما عرض بکنم که حتما این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد، هیچ نگران نباشید.
مقام های جمهوری اسلامی تن ندادن دختران و زنان ایرانی به حجاب اجباری را کشف حجاب توصیف می کنند. آقای رئیسی زنان مخالف حجاب اجباری را به 2 گروه غافلان و آموزش دیده توسط کشورهای خارجی تقسیم کرده و گفته که گروه اول را باید بیدار کرد و به گفته او تکلیف گروه دوم مشخص است. از شهریور سال گذشته و با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و در پی آن اعتراضات زن زندگی آزادی، زنان در ایران به طور چشمگیری حجاب اختیاری برگزیدند و در یک مبارزه مدنی مداوم با سیاست حجاب اجباری مخالفت می‌کنند. در خبر دیگر هم عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا حکم انفصال از خدمت خود را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم این حکم انفصال 1 ساله در پی آن صادر شده که سازمان سنجش اجازه بازگشت داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه را نداده. پرونده داوطلبان شبهه‌دار کنکور در رشته‌های پرطرفدار تجربی و پزشکی در ماه‌های اخیر خبرساز شد. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده که از ورود دانشجویان یا داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری 1401 یا سال‌های قبل به دانشگاه جلوگیری شده، اما به گفته وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران مجلس حکم به تحصیل این دانشجویان داده است. اما روند مهاجرت داخلی به سمت حاشیه شهرهای بزرگ ایران و همچنین به سوی استانهای شمالی، آن هم به واسطه تغییرات اقلیمی، در چند سال اخیر به شکل نگران کننده ای شدت بیشتری گرفته. مرکز پژوهش‌های مجلس اواخر خرداد امسال در گزارشی اعلام کرده که در دهه‌های اخیر سالانه 1 میلیون نفر در داخل ایران عمدتاً به مناطق مرزی و مرکزی کشور مهاجرت کردند. گزارش سپیده بهکام را بشنوید.
مجمع جهانی اقتصاد در سال 2022 در گزارشی اعلام کرد که ایران با 5 خطر اصلی مواجه است که 2 مورد از مهمترین آنها را بحران منابع طبیعی و از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برشمرده بود. عواملی که از جمله عوامل اصلی مهاجرت‌های اقلیمی اند. مهاجرت‌های اقلیمی عمدتاً محصول توسعه نیافتگی، حوادث طبیعی، کاهش منابع آب و افزایش دماست. اعظم بهرامی پژوهشگر و کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا به رادیو فردا میگوید با نگاهی به الگوی مهاجرت‌های داخلی در ایران و بررسی نقشه خشکسالی و افزایش دما و کاهش بارندگی در طولانی مدت متوجه می‌شویم که استان‌هایی که مهاجرفرست‌ترین استان‌ها هستند همخوانی دارند با استان‌هایی که بیشترین آسیب را در موضوعات محیط زیستی دیدند.
می‌تونیم بگیم که الگوی مهاجرت در ایران در 10 سال اخیر یه تغییر محسوسی داشته. یعنی اگر زمانی مهاجرت تنها به دلایل اقتصادی پیدا کرد کردن کار، دسترسی به امکانات و رفاه ویژه از روستا به شهر بود و باعث خالی شدن بخش زیادی از روستاهای ایران شد، امروز ما با مهاجرت‌های با الگوی متفاوتی مواجه هستیم که بیشتر از مرکز شهر به حاشیه شهرها در کلان شهرهاست که برای دسترسی به کار، کم کردن هزینه رفت و آمد و همینطور دور بودن از آلودگی کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان و تبریز هست و در بخش دیگه هم شامل الگوهای مهاجرت از شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر، حاشیه شهرهای بزرگتره که اون هم باز مسئله‌ای که گره خورده ویژه با زندگی کسانی که از طریق دامداری، کشاورزی، پرورش زنبورعسل، باغداری زندگیشون رو می‌گذروندن و یا اینکه در کنار منابع آبی مثل رودها و تالاب‌ها زندگی می‌کردن و همینطور یه بخش جدیدی اضافه شدن به این مهاجرت‌های اجباری که مهاجرانی هستند که با آبگیری سدها مجبور به خالی کردن روستاها و ترک محل زندگیشون شدند.
استان کرمان تنها نمونه‌ای از استان‌هایی است که در آن کاهش بارندگی، خشکسالی و تغییرات اقلیمی کوچ اقلیمی شمار زیادی از روستاییان را به سمت شهرها به دنبال داشته. روستاییانی که زمانی خود تولید کننده بودند اما حالا تغییرات اقلیمی آنها را به شهرستان‌های دیگر کوچانده تا با کارگری و گاه شغل‌های کاذب امرار معاش کنند. اما حاشیه‌نشینی و معضلات اجتماعی تنها بخشی از مشکلات و عواقب این گونه مهاجرت است. فرود رفعت فعال محیط زیست و کنشگر حامی جازموریان و حلیل رود ساکن ایران، ساخت سدها و رها نکردن حقابه تالاب بین المللی جازموریان از سد تیروفت را از جمله دلایل اصلی کوچ اجباری روستاییان در این استان می‌داند. موضوعی که موجب شده سطح آب‌های جنوب کرمان به ویژه در مناطق رودبار جنوب، کهنوج و زهکلوت، مرکز شهرستان جازموریان در کرمان پایین بیاید و تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، گرم شدن هوا و به ناچار کوچ اقلیمی به دنبال داشته باشد. گفته‌های فرود رفعتی درباره مشکلات این روستاییان مهاجر و خالی شدن روستاها.
تعداد زیادی از کشاورزا و دامدارای زهکلوت که بخشی از رودبار جنوب بوده و حالا شهرستان شده، اینا برای کارگری میایند در شهر جیروفت کارگری میکنن و به صورت کارتون خواب در پارکای شهر جیروفت شبا استراحت میکنن بدون هیچ گونه امکاناتی و بدون این هیچ امید بازگشت به زندگی راحت و اولیه خودشون. چندین نفر از اونا که تا حالا من باشون مصاحبه کردم میبینم هی مرتب پیامک میفرستن که از تقاضای کمک مالی میکنن که منم شرمنده میشم که به چند نفر من میتونم کمک بکنم. حتی مینویسه من شبی پول دو تا نون ندارم که برای بچه هم بگیرم. روستاهایی هست که فقط سالمندان موندن که توان مهاجرت نداشتن و کودکایی هم که دیگه نمیتونن مدرسه برن، مدرسه هایی که دیگه خالی از دانش آموز شدن، خود به خود اون تعداد دانش آموزی هم که توان رفتن به مدرسه را دارن به خاطر این که دیگه معلمی نیست براشون بفرستن و برای دو سه نفر دانش آموز نمیتونن معلم بفرستن، در نتیجه مجبورن که پسرهاشون برن دنبال کارگری و دختران به ازدواج زود هنگام به تن بدن.
مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها در استانهای جنوبی چند سالی است که موجی از مهاجرت از مناطق جنوبی ایران به سمت استانهای شمالی کشور تشدید شده است. پوشش گیاهی بهتر، آب و هوای خوب و بارندگی از جمله دلایل است که البته موجب جابجایی جمعیت در 50 سال گذشته به سمت استانهای شمالی از جمله گلستان و مازندران می‌شده. اما حالا رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور از شدت گرفتن موج این مهاجرت‌ها خبر داده و گفته تنها در 2 سال گذشته حدود 800 هزار نفر به استان مازندران مهاجرت کردند. گزارش رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد استان‌هایی که کاهش بارندگی دارند از نظر شاخص رفاه، میزان اشتغال، قیمت زمین، مسکن و پیدا کردن کار با مشکلات جدی روبرو هستند. اما روی دیگر ماجرا مشکلات استان‌هایی است که مهاجران به آنها پناه می‌برند. استان‌های مهاجرپذیر به ویژه استان‌های شمالی ظرفیت محدودی برای پذیرش جمعیت دارند. چالش بزرگ دیگر نیاز مسکن برای مهاجران و به تبع آن افزایش ساخت و ساز هاست. با افزایش جمعیت و بیشتر شدن ساخت و ساز ها، منابع طبیعی و جنگل ها در معرض تهدید قرار می گیرند. مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا بیشتر خواهد شد و بحران آب آشامیدنی زندگی افراد بومی و غیر بومی را در معرض خطر قرار می دهد.
گزارش سپیده بهکام را می شنیدید.
ما که نبودیم، نون 40% گرون شد، آب قطع، هوا گرم، برق نبود. ما از زمله فهمید هم شمال هم جنوب دریا داریم، گفت خیلی خوبه، باید ازش استفاده کنیم. فرمانده سپاه فیلم خصوصی روابط جنسیش با باجناقش هنوز بیرون نیامده، ولی انگشت تهدیدش رو به برملا کنندگان فیلم‌های باجناقی نشون داد. شهرداری تهران پس از پاکبان و پارکبان، حجاب‌بان استخدام می‌کند.
ما میتونستیم بگیم رادیان.
شما هم از دیده‌ها و شنیده‌هاتون این هفته برامون بگید. ایستگاه فردا، چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا.
بله، و در ادامه یک کارگردان برجسته زن که در بیمارستانی در فرانسه دوربین را روی بیماران متمرکز کرده بود، در روزهای فیلمبرداری دریافت که به یک بیماری سخت مبتلا شده. کلر سیمون از آن پس خودش هم مقابل دوربین نشست. فیلم مستند بدن ما در ماه اکتبر بر پرده سینماهای فرانسه به نمایش در می آید. گزارش شهاب عموپور را بشنوید.
لوپیتال است ان لیو او شک پرسون آریو اوک سون هیستوار.
کلر سیمون، فیلمساز مشهور و پرسابقه فرانسوی، لوکیشن و موضوع تازه ترین فیلم مستندش را در یک بیمارستان و بیماران یافته بود. یک ماه از فیلم برداری می گذشت که این کارگردان 68 ساله فهمید که بیمار است و تصمیم گرفت خودش نیز جلوی دوربین برود. کلر سیمون که در لندن متولد شده اما بیشتر اوقات زندگی را در فرانسه گذرانده، در فیلم بدن ما همونطور که از نامش پیداست روی بدن زنان متمرکز شده. او در این مستند 168 دقیقه‌ای روایت‌های گوناگون را از بیماران زن به تصویر می‌کشد. از تولد نوزادی که مادرش تاکنون شانس بچه دار شدن نداشته، تا زنی سال خورده که در روزهای پایانی زندگی است. از جنسیت و بدنهای برهنه مقابل دوربین تا ذهنیت زنی که دنبال ترک اعتیاد به الکل است.
دو فوا پر سمن.
ایلا سی دو ویر پلوس.
نا.
همه اینها زیر چتر بیمارستانی که قبلا تهیه کننده فیلم در آن بستری بود و با اکیپ سازندهی که همگی زن هستند. کارگردان، نویسنده و بازیگر تحسین شده سینمای فرانسه که دوربینش را روی بدن زنان میچرخاند، ناگهان دریافت که توده‌ای در بدن خود دارد. نشانه ای از یکی از بیماری های پرشمار این سالها، سرطان پستان. کلر سیمون بیان که رویش را ببازد، پروژه فیلم را تعطیل کند و از کار و زندگی دست بکشد، فقط یک شخصیت و سکانس‌های دیگر را به قبلی‌ها افزود. گروه و تجهیزات در اتاق پزشک معالجش مستقر شدند و حالا او و پزشکم جزو سوژه‌های فیلم بودند. دوربین روی سپایه حالات و واژه‌های کارگردان را ضبط می‌کرد که نگران ریزش گیسوان روشنش در پی شیمی درمانی و بیمناک از بریده شدن پستانش بود. کلر سیمون که فیلم‌های از جمله بازآفرینی، میمی و ژئوگرافی انسانی را در کارنامه دارد، فیلم برداری را ادامه داد و نتیجه شد مستندی که در آخرین دوره از جشنواره فیلم برلین در بخش فروم درخشید و حالا مخاطبان منتظرند تا آن را بر پرده سینماها ببینند. کلر سیمون اکنون در صدد ساخت فیلم بعدی است. او میگوید که چرخاندن دوربین بر بدن زنان بیمار و حضور در میان آنها به خودش در واکنش به یک بیماری سخت مؤثر بوده است. کلر سیمون میگوید که این فرصت را داشته تا با زیبایی، یگانگی و گوناگونی بدنهای زنان در مراحل درمان یا بستری آشنا شود، با آنها در ترس، آرزوها و مبارزاتشان هم سفر شود و خودش نیز مانندشان مقابل دوربین بایستد.
گزارش شهاب عموپور را میشنیدید. در ادامه خبرها، 21,000 طلبه در قالب طرح امین وارد آموزش و پرورش شدند. به نقل از خبرگزاری‌های داخلی، حسین ملانوری، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه ایران، با اعلام این خبر و این آمار، حدود 3/4 از طلبه‌ها را زن و 25% جمعیت آنها را مرد عنوان کرد. پیشتر دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش مأموریت طرح امین را توجه به سبک زندگی اسلامی ایرانی، رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی، مشکلات فردی و ارائه مشاوره با رویکرد اسلامی خوانده بود. این اقدامات دولت با انتقاد فعالان حوزه آموزش روبرو شده که درباره ورود نیروهای غیر متخصص به چرخه رسمی آموزش و پرورش و پیامدهای آن در پرورش میلیون‌ها دانش آموز هشدار داده بودند. با همین خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید و نظرات خود را درباره خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها و هر آنچه که از رادیو فردا میشنوید با ما در میان بگذارید.